نوار شماره 728 بپرین قسمت 28 کتاب دکتر ژیواگو نویسنده بوریس پاسترناک مترجم علی محیط صفحه 536 ارگراف که از زمزمه ها و منومن مردم در عذاب بود در حالی که یک دستش گوشی تلفن بود به سوالاتی درباره مراسم تشییع جنازه پاسخ می گفت و جریانات مرگ دکتر را تشریح می نمود. سپس به اتاق نشیمن مراجعت کرد و صحبت ادامه یافت. لاریسا فئودوروفنا، خواهش می کنم بعد از سوزاندن جسد ناپدید نشوید. من نمیدانم شما در کجا اقامت دارید. بدون اطلاع من یک دفعه غایب نگردید. باید از شما طلب مساعدت بزرگی را بنمایم. فوق‌العاده مایلم که هرچه زودتر فردا یا پس فردا نوشته ها و سایر اوراق برادرم را سر و صورت بدهم. به کمک شما نیازمند خواهم بود. شما خیلی درباره او میدانید. شاید بیش از هر کس دیگری. خاطر نشان کردید که دو روز قبل از ایرکوتسک به اینجا آمده اید و زیاد معطل نخواهید شد و عزیمت شما به دلایل دیگری بود، نه اینکه بدانید اینجا برای چند ماه آپارتمان برادر من بوده و چه بر سر او آمده. من از حرفهای شما سر در نیاوردم و تقاضا نمی کنم که توضیحی درباره آنها بدهید، اما استدعا دارم بدون اینکه نشانی خود را به جای بگذارید به طور ناگهانی عزیمت نکنید. خیلی خوب خواهد بود اگر ما چند روزی را در میان نوشته های او و در همان اتاق و لااقل در دو اتاق دیگر کاملا نزدیک به آن به سر بریم. ترتیب این کار داده خواهد شد. من شخصی را می شناسم که ترتیبش را بدهد. شما می گویید متوجه گفته های من نشدید. آیا چیزی برای فهمیدن وجود دارد؟ من به مسکو وارد شدم. لوازمم را در ایستگاه وارسی کردم و برای قدم زدن سری به خیابان‌های قدیمی مسکو زدم. نیمی از خیابان‌ها را نتوانستم تشخیص بدهم. مدت هاست که دور از اینجا بودم و بیشتر جاها را فراموش کردم. بلی، راه می رفتم. باز هم راه می رفتم. در جهت کوزنسکی گردش می کردم و ناگهان به جایی رسیدم که به طرزی فوق‌العاده برایم آشنا بود. خیابان کامرجر. آنجا محلی بود که آنتیپوف شوهر من که با گلوله به قتل رسید در دوران تحصیل زندگی می کرد. در این خانه و در همین اتاقی که من و شما در این موقع نشسته ایم. من با خودم فکر کردم که داخل شوم. چه کسی می داند؟ شاید مستأجرین سابق هنوز هم در آنجا زندگی کنند. دیداری از آنها می کنم. می دانید که من نمی دانستم وضع خیلی تغییر کرده. هیچ کس نمی توانست نام آنها را به یاد بیاورد. اما نتوانستم اینجا را کمتر از روز بعد، یعنی امروز به وسیله سوالات تدریجی از مردم پیدا نمایم. اما شما آنجا بودید. نمی دانم چرا این حرف ها را به شما می زنم. به شدت تکان خورده بودم. در چهارتاق بود. عده زیادی که آنجا جمع بودند و تابوتی در اتاق قرار داشت. مردی مرده بود. چه کسی؟ پایین آمدم و نگاه کردم. فکر کردم عقلم را از دست دادم. اما شما آنجا بودید. مرا دیدید، اینطور نیست؟ چرا باید این حرف ها را به شما بزنم؟ لاریسا فئودوروفنا، یک لحظه تأمل کنید. باید حرف شما را قطع کنم. قبلا هم به شما گفتم. نه برادرم و نه من هرگز گمان نبردیم که چیزی غیرعادی در این اتاق قرار داشته باشد. مثلا آن آنتیپوف زمانی در اینجا زندگی می کرد. اما چیزهایی که شما از سایه گفتید حتی بیشتر حیرت آور می باشند. در عرض یک لحظه به شما خواهم گفت درباره آنتیپوف. استرلینکوف باید بگویم زمانی در ابتدای جنگ‌های داخلی من غالبا چیزهایی درباره او می‌شنیدم. تقریبا در هر روز و من او را دو یا سه بار ملاقات کردم. اما هرگز نفهمیدم که نام او ممکن است روزی با مسائل خانوادگی آمیخته گردد. اما مرا عفو کنید. شاید من سخنان شما را به خوبی نشنیده باشم. فکر کردم آنچه شما می‌گویید فقط یک حرکت زبان بود که به طرف او شلیک کردند. شما مسلماً باید بدانید که او شخصاً به طرف خودش شلیک کرد. بلی من هم این رویای آشفته را شنیدم، اما باور نمی کنم. پاول پاولویچ مردی نبود که خودکشی کند. اما این کاملاً مسلم است. آنتیپوف در همان خانه خودش را کشت که برادرم می گفت شما قبل از عزیمت به ولادیوستوک در آن زندگی می کردید. خیلی زود بعد از عزیمت شما آن سانحه رخ داد. برادرم جسد او را یافت. وی را دفن کرد. چطور به شما نگفتم؟ به من چیزهای مختلفی گفتند. پس حقیقت دارد. او به طرف خودش شلیک کرد. مردم هم همین را می گفتند. اما من باور نمی کردم. در همان خانه ممکن به نظر نمی رسد. این توضیح خیلی برای من مهم است. من فکر می‌کنم آیا او و ژیواگو هرگز یکدیگر را ملاقات کردند؟ آیا آنها همدیگر را شناختند؟ از آنچه یوری آندریوویچ به من گفت اینطور معلوم می‌شود که آنها با یکدیگر صحبت‌های درازی داشتند. ممکن است. خب خداوند سپاسگزارم، بهتر شد. آنتیپوفا به آرامی علامت صلیب را روی سینه‌اش ترسیم نمود. اوه چه طلاقی شگفت‌آوری. درست مثل اینکه سرنوشت آنها از قبل معلوم شده بود. آیا به من اجازه می دهید که دوباره دست روی این موضوع گذارده و موقعی دیگر توضیحات بیشتری از شما در آن باره بخواهم؟ هر مشکلی در این باره فوق‌العاده برای من عزیز به شمار می رود. اما حالا موقع آن نیست. شما اینطور فکر نمی کنید؟ من که نمی توانم. خیلی پریشان هستم. قدری حرف نمی زنم، استراحت می کنم و اندیشه هایم را مرتب می نمایم. شما چه فکر می کنید؟ البته، البته. آیا شما واقعا اینطور فکر نمی کنید؟ البته، طبیعتاً همینطور فکر می کنم. آه، بلی، نزدیک بود فراموش کنم. شما از من تقاضا کردید که تا بعد از مراسم سوزاندن جسد از اینجا نروم. بسیار خوب، من قول می دهم. پنهان نمی شوم. به این محل مراجعت کرده و هر جا که شما بگویید تا هر موقع که لازم باشد اقامت می کنم. نوشته های یوروشکا را خواهیم خواند. به شما کمک می کنم. حقیقت دارد، ممکن است من برای شما مفید واقع شوم. به مقدار زیادی مرا تسکین می دهد. به نوشته های او کاملا واردم. هر پیچ و خمش را می فهمم و معانی آن را درک می کنم. از حفظ هستم. با خون من آمیخته شده است و در ضمن من هم می‌خواهم از شما چیزهایی را بپرسم. به کمک شما احتیاج خواهم داشت. شنیدم شما وکیل دادگستری هستید، اینطور نیست؟ یا اینکه در هر صورت شما کلیه رسوم و مقررات زمان حاضر را می‌دانید و یک چیز دیگر. من احتیاج دارم که بدانم برای اطلاعات به کدام اداره دولتی باید مراجعه نمایم. تعداد کمی از مردم می‌توانند چنین معلوماتی داشته باشند. شما چه فکر می‌کنید؟ من به مشورت و پند شما درباره موضوعی فوق‌العاده مهم نیازمند هستم. مسئله یک بچه در میان است. اما ما بعداً در این باره صحبت خواهیم کرد. هنگامی که از محل سوزاندن اجساد مراجعت نمودیم. در سراسر زندگیم من مجبور بودم که مواظب مردم باشم. به من بگویید، فکر کنید در یک موقعیت کاملاً خیالی لازم شد که در جستجوی طفلی باشید. طفلی که به بیگانگان سپرده شده تا نزد آنان بزرگ شود. آیا مرکزی هست که درباره خانه های کودکان در سراسر کشور اطلاعاتی داشته باشد؟ آیا در آنجا سوابقی از بچه های بی صاحب و ولگرد وجود دارد؟ نه، حالا به من نگویید. استدعا می کنم نگویید. بعداً در این باره صحبت خواهیم کرد. من بسیار وحشت زده هستم. زندگی خیلی ترسناک است. شما چه فکر می کنید؟ من نمی دانم هنگامی که دخترم به من ملحق می شود چه وضعی خواهم داشت. اما برای یک لحظه نمی فهمم که چرا نباید من در این آپارتمان توقف نمایم. کاتیا استعداد فوق‌العاده‌ای برای موسیقی و هنرپیشگی دارد. در تقلید از مردم انسان را به شگفتی وامی دارد. صحنه‌هایی را عمل می کند که خودش به وجود آورده و آوازهای اپرا را که فقط با گوش شنیده است به طرزی صحیح می خواند. طفلی جالب توجه است. شما چه فکر می کنید؟ مایلم که به مدرسه متوسطه درام یا موسیقی برود. هر کدام که او را قبول کنند. و من باید در جستجوی یک بورس تحصیلی برای او باشم. این است که بدون او در چنین موقعی وارد مسکو شدم تا ترتیب آن را بدهم و بعد مراجعت نمایم. اشیا فوق‌العاده آشفته هستند. فکر نمی‌کنید شما می‌توانید همه چیز را توضیح بدهید؟ اما بعداً در این باره صحبت خواهیم داشت. حالا من قدری صبر می‌کنم. افکارم را تمرکز می‌دهم و می‌کوشم تا نگرانی‌هایم را فراموش نمایم. به علاوه ما دوستان یوری را مدتی است بیرون نگه داشته ایم. دو مرتبه اندیشیدم مثل اینکه کسی در را میکوبد و بیرون خبری است. شاید از اداره مردگان آمدند. من کمی اینجا میمانم. شما بهتر است در را باز کرده و به آنها اجازه دخول دهید. موقعش فرا رسیده. شما اینطور فکر نمی کنید؟ صبر کنید، صبر کنید. باید یک عسلی بزرگ کنار تابوت بگذارید. در غیر این صورت مردم نمی توانند خودشان را به یوروشکا برسانند. من سعی کردم که روی پنجه پا بلند شوم، اما خیلی مشکل است. مارینا مارکولوفنا و بچه ها به آن احتیاج دارند. به علاوه در دستورالعمل مراسم هم شرح آن آمده است. و شما مرا خواهید بوسید. آخرین بوسه ای که بین ما مبادله می شود. اوه نمی توانم آن را تحمل کنم. خیلی وحشتناک است. شما چه فکر می کنید؟ آنها را داخل اتاق می کنم. اما قبل از اینکه این کار را بکنم یک موضوع در بین است. شما مقدار زیادی چیزهای باطل گفته اید و سوالاتی مطرح کرده اید که برای خودتان فوق‌العاده دردناک بود و من نیز نمی توانم پاسخی به آنها بدهم. اما یک چیز هست که میل دارم شما از آن با اطلاع باشید. استدعا دارم در مورد هر کاری کمک مرا هم در نظر بیاورید. من با کمال میل همراهی خودم را در کلیه امور به شما تقدیم می کنم. از صمیم قلب و به خاطر بیاورید که تحت هیچ گونه شرایطی نباید هرگز ناامید و مایوس باشید. باید امیدوار بود، باید عمل کرد. اینها وظایف ما در زمان بدبختی به شمار می روند. این که کاری نکرده و ناامید شویم از وظیفه خودمان تخطی کرده ایم. حالا من می روم که عزاداران را داخل کنم. درباره چهارپایه زیر تابوت حق با شماست. یکی پیدا خواهم کرد. اما آنتیپوفا دیگر گوش نمی داد. دیگر نمی شنید که در باز شد و مردم از سرسرا به داخل اتاق ریختند و یا اینکه ارگراف چه دستورهایی به مأموران اداره مردگان می داد. دیگر نمی توانست هم همه جمعیت و حق حق گریه مارینا را حس نماید. سرفه مردان، عشقها و گریه زنان برای او معنایی را در بر نداشت. سر و صدای یک نواخت و بدون وقفه جمعیت طوری بود که احساس بیماری و سرگیجه می کرد. تمام نیرویش تحلیل رفته بود، اما ضعف نمی کرد. قلبش به شدت می زد و سرش درد می کرد. سرش را به پایین خم کرد و خاطرات، اندیشه ها و گمانهای گذشته را به خاطر آورد. به میان یادبودهایش فرار می کرد و در آنها فرو می رفت. آیندهش را مشاهده می کرد. روزی را می دید که ده ها سال از عمرش گذشته و زنی سال خورده شده است. در لابلای اندیشه هایش به نظر می آمد که عمق اندوهش را لمس می کند. هیچ کس به جای نمانده است. یک نفر مرده، دیگران خودکشی کردند. فقط آن کسی زنده مانده که باید کشته شده باشد. کسی که من کوشیدم او را به قتل رسانده نابودش نمایم. آن بیگانه‌ای که ارتباطی با زندگانی من نداشت. همان رازی که زندگانی مرا به میان زنجیرهای جنایت که مافوق دانایی من محسوب می‌گردید راهنمایی نمود. و آن هیولای معتدلی که در این موقع میان برف‌های افسانه‌ای آسیا را در هم می‌کوبد و فقط جمع کنندگان تمر او را می‌شناسند. او کسی نیست که به من نزدیک بوده یا من به او نیازمند باشم. بلی، آن روزها ایام کریسمس بود که من تصمیم گرفتم آن تصویر مبتذل و عوام پسند را از خود دور سازم. در همین اتاق بود که من و پاشا در زیر روشنایی شمع حرف می زدیم. آن روزها پاشا هنوز یک پسر بچه بود و یورا که اکنون جنازه اش را می برند هنوز در صحنه زندگانی من ظاهر نشده بود. به گنجینه خاطراتش فشار می آورد تا مکالمات آن شب کریسمس را به یاد بیاورد. اما چیزی نمی توانست به یاد بیاورد. جز اینکه شمعی در کنار پنجره تاریک می سوخت و از حرارت آن قشری از یخ شیشه آب شده بود. آیا می توانست بازگو کند که یوری آندریویچ که جسد بیجانش روی میز افتاده بود هنگامی که سواره از آن نقطه عبور می کرد آن شمع را دیده بود؟ آیا می دانست از زمان رویت آن شمع در خیابان، زمانی که یوروشکا با خود می گفت شمعی روی میز می سوخت، شمعی می سوخت، مسیر زندگانیش جریانی مهلک پیدا کرد؟ افکارش پراکنده شدند. با خودش اندیشید اما چقدر تأثیر انگیز است که تشییع جنازه او به وسیله کلیسا انجام نمی شود. تشکیلات دفن کلیسا فوق‌العاده عظیم و محترمانه است. سزاوار همه مردم نیست، اما یوروشکا واقعا مستحق چنین تشریفاتی می باشد. او سزاوار همه چیز است. عزاداری بر سر گورش و سرود حمد خدا در خود شخصیت او به شمار می رود. حالا او احساس آرامش و غرور می کرد. احساسی که همیشه به هنگامی که در کنار یوری بود و چه به وقت اندیشیدن به او روحش را دستخوش می گردید. اکنون وی در آسمانی از آزادی و بیتفاوتی که همیشه ناشی از روحیه یوری می گردید غرق بود. با بی‌حوصلگی از روی صندلی‌اش برخاست. پدیده‌ای غیر قابل درک بر او حادث می گردید. می خواست حتی اگر برای چند لحظه هم که شده با کمک یوری خود را از قید غمهایی که او را زندانی کرده بودند آزاد نماید و لذت آزادی را بار دیگر بچشد. به نظرش می آمد که چنین شعفی، شعف ترک کردن او به شمار می رود. شعفی که چشمانش را از اندوه او مرطوب خواهد ساخت. با شتابی هیجان انگیز دوروبر خودش را نگاه کرد. همه جا جمعیت بود. با چشمانی گریان که چشمان آن بیماری را به یاد می آورد که چشم پزشک داروی سوزش‌آور به درونش ریخته باشد، متوجه شد که تمام مردم حرکت کردند. پایشان را روی زمین می کشیدند و از اتاق خارج می شدند. بالاخره او را تنها و در پس درهای نیمه باز رها کردند. به طرف میزی رفت که تابوت بر روی آن قرار داشت. به سرعت به خودش صلیب رسم نمود، و از چهار پایه‌ای که ارگراف در آنجا گذارده بود بالا رفت. سه علامت ممتد صلیب بر روی جسد رسم نمود و لب‌هایش را بر روی پیشانی و دستان سرد جنازه فشار داد. این اندیشه را از خودش دور کرد که آن پیشانی سرد همانند یک دست مشت شده به دلایلی کوچکتر به نظر می‌رسید. کاری کرد که به آن توجهی نکند. یک لحظه بی حرکت و آرام ایستاد. نه فکر می کرد و نه زاری می نمود. بر روی تابوت، گلها و جسد خم شد. با تمام وجودش آنها را در بر گرفت. با سرش، با سینه‌اش، با قلبش و با بازوانش. ناگهان در اثر نیرویی که برای جلوگیری از ریزش اشکهایش به کار می برد، تکان خورد. او تا آنجا که می توانست، بر علیه اشکش جنگیده بود، اما در این موقع دیگر دست خودش نبود و به طور ناگهانی اشکی سوزان از چشمانش سرازیر گردید. قطرات مداوم از گونه‌اش بر روی لباس و دستانش و تابوتی که در بر گرفته بود می چکید. نه سخن می گفت و نه اندیشه می کرد. انبوهی از عقاید، تصورات، آگاهی ها در مغزش گرد آمده و پیوسته در حرکت بودند. درست مثل ابرهای آسمان و زمان قبل از گفتگوی شبانهشان. اینها همان چیزهایی بودند که در آن روزها شادی و آزادی را به آنها عطا کرده بودند. یک درک دلخواه و مشترک، گرم، درونی و سریع. چون این درکی در این موقع روح او را مملو از فراستی طبیعی و تیره درباره مرگ و آمادگی برای مرگ نمود. آمادگی که تمام احساسات بیچارگی را در اثر حضور خودش محو نمود. مثل این بود که 20 بار زندگی کرده. زندگی یوری را فراموش نمود و چنان تجاربی قلبی در این قلم را به دست آورد که هر کاری که در کنار این تابوت انجام داده و هر اندیشه‌ای که از مغزش گذشته کاملاً بجا و درست به شمار می رفته است. چه عشق بزرگی بود و چقدر آزاد و بی‌نظیر به شمار می رفت. اندیشه های آنان همانند سرودهای دیگر بود. آنها یکدیگر را دوست داشتند. اما نه از روی ضرورت شهوانی که غالباً به طور مصنوعی آن را به عشق نسبت می دهند. یکدیگر را دوست داشتند چون هر چیزی که در اطراف آنها بود در تمنای آن بودند. درختها و ابرها، آسمانی که بر فراز سرهاشان قرار داشت و زمینی که در زیر پایشان قرار گرفته بود. شاید جهانی که آنها را در بر گرفته بود، بیگانگانی که در خیابان به آنها برخورد کرده بودند، فضاهای وسیعی که به هنگام قدم زدن دیده بودند، اتاقهایی که یکدیگر را در آنها دیده و ملاقات کرده بودند، بهره و شعف بیشتری از عشقشان برده بودند تا خودشان. بلی، این همان چیزی بود که اینقدر آنها را متحد و نسبت به هم نزدیک کرده بود. هرگز، هرگز حتی در عزیزترین لحظات وصال و قویترین شادیهایشان، آنها از یک شعف سطحی که در ساختمان کلی جهان موجود است بیخبر نبودند. احساسی که آنها می‌فهمیدند خود بخشی از آن همه و عنصری اولیه از زیبایی دنیوی به شمار می‌رفت. این وحدت کامل برای آنان دم زندگی به شمار می‌رفت و رفعت انسان بر بقیه طبیعت و روش نوین همدردی و پرستش هرگز در مورد آنها صادق نبود. یک روش اجتماعی که اساسش چنین پدیده ای مصنوعی به شمار رود، با همان سیاق سیاسی به طرزی محسوس آنها را تکان می داد و تأثیری در آنان به جای نمی گذارد. و در این موقع، او در حالی که با زبان روزمره و عادی با او صحبت می کرد، ترکش نمود. سخنان او گرچه سخنانی زنده و رسمی به شمار می رفتند، محاذا متعلق به دنیای خاکی نبودند. همانند سخنان دست جمعی و یک نفری نغمه های قدیمی، به سان زبان شاعرانه و موسیقی یا هر کیفیت بیانی دیگری منطق آن عقلانی نبود، بلکه از احساسات سرچشمه می گرفت. کشتی معانی و بیان که در سخنان خستگی ناپذیر و قلبی او آشکار بود، از اندوه عمیقش مایه می گرفت. سخنان ساده و خودمانی او را سیل اشکهایش سیراب می کردند. همین اشکها بودند که ظاهراً وحدتی ما بین سخنان او که درست مانند هیاهوی برگهای لطیف در یک روز گرم و طوفانی بود ایجاد می نمودند. یوروشکا، بالاخره ما به هم رسیدیم و خداوند به چه نحو خوفناکی دیدار مجدد ما را برقرار کرده است. آیا چنین فلاکتی را درک می‌کنی؟ نمی‌توانم. نمی‌توانم، اوه خداوندا. نمی‌توانم جلوی گریه خودم را بگیرم. فکرش را بکن. باز هم طوفانی بزرگ در آسمان زندگانی ما ترک‌تازی می‌کند. مرگ تو فنای من است. باز هم چیزی عظیم و اصلاح ناشدنی. معمای حیات. معمای حیات. معمای مرگ، فریبندگی نبوغ، فریبندگی زیبایی بیپیرایه، بلی بلی این چیزها از آن ما بودند. اما نگرانی های کوچک زندگی واقعی، چیزهایی مانند تغییر شکل یک سیاره، این چیزها نه، سپاسگزارم، اینها به درد ما نمی خورند. خدا حافظ ای موجود بزرگ من، ای قوم و خیش من، خدا حافظ ای رودخانه عمیق و کوچک و زود گذر من. تو را دوست داشتم و چقدر مشتاق بودم تا در میان امواج سرور تو غوطه ور شوم. آیا به یاد می آوری آن روزی را که در میان برف با یکدیگر وداع کردیم؟ تو چگونه به من حیله زدی؟ آیا من بدون تو جایی می رفتم؟ اوه من می دانم تو خودت را مجبور کردی که آن کار را بکنی. فکر کردی که به صلاح من است و بعد از آن همه چیز راه نیستی را در پیش گرفت. اوه خداوندا، در آنجا من چه رنجی را متحمل شدم. اما البته تو چیزی در آن باره نمی دانی. اوه من چه کردم یورا، من چه کردم؟ تو باور نمی کنی که من جنایتکار خطرناکی هستم. اما گناه من نبود. من 3 ماه در بیمارستان بودم. 1 ماه تمام را در بیهوشی گذراندم و از آن موقع به بعد زندگی من چیزی به جز شکنجه نبوده است. روح من آرامش به خود ندیده. پشیمانی و درد مرا در هم شکسته است. اما من بزرگترین چیزها را برای تو نگفتم. نمی توانم آن را ابراز کنم. قدرتش را ندارم. هر وقت که آن قسمت از زندگیم را مورد بررسی قرار می دهم، از زیادی وحشت مو بر اندامم راست می شود. و می دانی من مطمئن نیستم که عقل سالمی داشته باشم. واقفی که من مثل بیشتر مردم عادت به میخوارگی ندارم. از این کار دوری می کنم، چون یک زن میخواره که زندگیش زهرآلود شده انسانی طبیعی به شمار نمی رود. اینطور فکر نمی کنی؟ به صحبت و سوگواریش ادامه داد. ناگهان با تعجب سرش را بلند کرد و به اطرافش نگاه نمود. عده‌ای داخل اتاق شده و کارشان را دنبال می کردند. از 4 پایه پایین آمد و از تابوت دور شد. به این طرف و آن طرف متمایل می شد. دستانش را به چشمانش فشار می داد. مثل اینکه آخرین قطرات اشکش را پاک می نمود. مردان نزدیک تابوت آمدند و آن را بلند نمودند. تشییع جنازه شروع شده بود. لاریسا فئودوروفنا چندین روز در خیابان کامرجر اقامت گزید. تفکیک نوشته های ژیواگو با کمک او شروع شد، اما بدون وی خاتمه پذیرفت. همچنین با ارگراف آندریوویچ صحبت هایی کرد و حقیقت مهمی را به او گفت. یک روز لاریسا فئودوروفنا رفت و دیگر مراجعت نکرد. باید او را در آن موقع در خیابان توقیف کرده باشند. او بدون هیچ گونه اثری ناپدید شد و احتمالاً در گوشه‌ای جهان را وداع گفت. نام او از خاطره‌ها مانند یک شخص بی‌نام در لیستی که بعدها از بین رفت فراموش شد. این فهرست مخصوص توده‌های انبوه از زن‌ها بود که در شمال متمرکز شده بودند.